تراک 8 صفحه 23 میپرسند: پروردگارا، ما نمیدانیم چه قضا و قدری برای او معین کرده ای. خودت بفرما تا ما بنویسیم. خدای تعالی میفرماید: سر خود را بلند کنید و به سر مادرش نگاه کنید. چون نگاه میکنند، لوحی میبینند که به پیشانی مادر کودک آویزان است و در آن چیزهایی نوشته شده. از آن جمله صورت و زینت و عجل و میثاق و سعادت یا شقاوت کودک و تمامی خصوصیات اوست. یکی از آن دو فرشته آن لوح را میخواند و دیگری برای کودک مینویسد و در هر یک از آن خصوصیات بدا را برای خدا شرط میکند، یعنی جای تغییر و تبدیل را برای خدا میگذارد. آنگاه نوشته خود را مهر نموده و بین دو چشم کودک جای می دهند و سپس در شکم مادر او را سرپا نگه داشته بعد رها می کنند. بسیار می شود که کودک می لغزد و پشت رو می شود و این تنها در مورد افراد طغیانگر و یا سرکش است. و چون هنگام ولادت کودک می رسد، چه در مورد کودک تامل خلقه و چه کودکی که خلقتش تمام نیست، به رحم وحی می کند که دهانه خود را باز کن تا مخلوق من به زمین بیفتد و مقدرات من در مورد او تحقق یابد، که اینک هنگام بیرون شدنش رسیده. پس رحم دهانه خود را باز می کند و در آن هنگام کودک زیر و رو شده پاهایش بالا و سرش پایین شکم مادر قرار می گیرد تا هم مادر آسان تر بزاید و هم فرزند آسان تر پا به دنیا بگذارد. آنگاه خدای عزوجل فرشته ای را که نامش زاجر است می فرستد تا کودک را زجری دهد و از آن زجر به استراب و فزع درآید و اگر باز هم به دنیا نیامد، بار دیگر او را زجر می دهد تا به فزع و استراب در آمده از شکم مادر به زمین بیفتد، در حالی که از آن زجر مشغول گریه باشد. پاورقی 1 فروع کافی جلد 6 صفحه 13 طبع تهران ادامه متن. مؤلف: اینکه امام فرمود وقتی خدا بخواهد نطفه را خلق کند، منظورش این است وقتی که خدا بخواهد نطفه را انسانی تامل خلقه کند، و اینکه فرمود آن انسانی که در ازل از او میثاق گرفته شده، اشاره است به مطلبی که بیانش به زودی می آید. و خلاصه‌اش این است که انسان قبل از این که در این خلقت و به دنیا آمدن حالات و صفاتی پیدا کند، هم خودش و هم حالاتش قبل از دنیا در عالم رحم وجود داشته و احوال دنیاییش مطابق حالاتی است که در آن عالم داشته، و آن عالم همان عالمی است که در لسان اخبار به عالم زر و عالم میثاق تعبیر شده است. آنچه که در عالم میثاق سپرده به ناچار در این عالم دنیوی محقق می شود، و همچنین آنچه در این عالم موجود شده چیزی است که در عالم میثاق داده بدون اینکه کمترین تغییر و تبدیلی پیش بیاید. پس آنچه در عالم زر تقدیر شده قضایی است حتمی، و به همین جهت امام علیه السلام در آغاز کلام میان این گونه انسانها و انسانهایی که مشمول بدا می شوند تردید انداخت. درباره دسته اول فرمود خلقتشان تمام می شود. درباره دسته دوم فرمود خلقتشان تمام نشده سقط می شوند. معلوم می شود دسته اول دستخوش بدا نمی شوند و جمله آن را در رحم قرار می دهد عطف است بر جمله نطفه را خلق کند. و اینکه فرمود تا از راه دهان زن وارد شکم او شوند، بعید نیست که کلام امام نباشد، بلکه گفتاری باشد که راوی از پیش خود به روایت اضافه کرده. مؤید این احتمال این است که اگر کلام امام بود، باید فرموده باشد یقتهمانه فی بطن المرأت من فمها. پاورقی 1 وارد می شود در شکم زن از دهان او. ادامه متن: نه اینکه دوباره کلمه مرأت را تکرار کند و بفرماید یقتهمانه فی بطن المرأت من فم المرأه. پس معلوم می شود کلمه من فم المرأه جزء کلام امام نیست. و به فرض که جمله نامبرده هم کلام امام علیه السلام باشد، حدیث دلیل بر این می شود که داخل شدن فرشتگان در رحم زنان از باب داخل شدن جسمی در جسم دیگر نیست. برای اینکه از دهان زن هیچ راهی به رحم او وجود ندارد، تنها راهی که به رحم زن وجود دارد مجرای تناسلی اوست. بله، راه‌های دیگری هست و آن عبارت است از رگ‌هایی که خون حیض از آنها به داخل رحم وارد می‌شود، که داخل شدن از این مجاری آسان‌تر از آن نیست که فرشته از دیواره رحم وارد آن شود. پس معلوم می‌شود که این داخل شدن غیر از داخل شدن جسمی در جسم دیگر است و داخل شدن از دهان زن علتی دیگر دارد، نه گشادی راه و سهولت عمل. و این معنا بسیار روشن است. و اینکه فرمود روح قدیم انتقال یافته از پشت پدران و رحم مادران در آنجاست، گویا منظور از این روح قدیم روح نباتی است که مبدا تغذی و نمو هر جاندار است. و اینکه فرمود و روح حیات و بقا را در آن بدمند، ظاهرا ضمیر در آن به روح قدیم برمیگردد. پس معنای عبارت این می شود که دو فرشته روح حیات و بقا را در روح نباتی بدمند و به فرض هم که ضمیر مثلا به کلمه مزغه برگردد، قهرن به کلمه مزغه زنده به روح نباتی برمیگردد و در مزغه زنده به روح نباتی می دمند. و به هر حال کلام امام علیه السلام به ما می فهماند که نفخ روح انسانی برای روح نباتی یک نوع تکامل و ترقی است و همان روح نباتی است که وقتی رشد می کند قوت و شدت یافته مبدل به روح انسانی می شود و این همان حقیقتی است که حرکت جوهریه اقتضای آن را دارد. مترجم: با این بیان روشن می شود که انتقال روح قدیمه از اسلاب مردان و ارحام زنان چه معنا دارد و معلوم می شود که روح به وجهی متحد الوجود با بدن، یعنی با نطفه است. البته نطفه به ضمیمه خونهای حیض که به تدریج جزء آن می شود و مزغه و خون حیض هر دو با بدن پدر و مادر متحد است و پدر و مادر با نطفه اتحاد دارند و این اتحاد طرفین همواره ادامه دارد. پس می توان گفت آنچه در این عالم بر وجود انسان عارض می شود فل جمله و تا حدی در وجود پدران و مادران معین شده بوده و فهرست کتاب هستی انسان از پیش در کتاب هستی پدران و مادران نوشته شده. با این بیان معنای کلام امام بهتر معلوم می شود که فرمود خدای عزوجل می فرماید سر خود بلند کنید و به سر مادرش بنگرید. و اگر در این عبارت پدر را شرکت نداد و نفرمود به سر پدر و مادرش بنگرید، برای این بود که قضا و قدری که نطفه از ناحیه پدر دارد با جدا شدنش از پدر منقطع شده، هرچه بوده چه خوب و چه بد گذشته، دیگر نوشتن ندارد. آنچه که فعلا یعنی در شکم مادر اتصال و بستگی به آن دارد قضا و قدر مادر است. این است که فعلا همین باید در پیشانی کودک نوشته شود و لذا فرمود چون نگاه می کنند لوحی می بینند که به پیشانی مادر کودک آویزان است. و اگر لوح را آویزان بر پیشانی مادر دانست، برای این است که پیشانی محل اجتماع حواس آدمی و تلیه سیمای اوست. ملائکه به پیشانی مادر نگاه می کنند و آن لوح را می خوانند و می بینند که در آن صورت کودک و زیبایی او و مدت زندگیش و میثاقش و اینکه آیا سعید است یا شقی و نیز سایر خصوصیات وجودیش نوشته شده. یکی از آن دو فرشته آن سرنوشت را می خواند و دیگری در پیشانی کودک می نویسد. پس نسبت این دو فرشته هم چیزی نظیر نسبت فاعل با قابل است. و اینکه فرمود و در هر یک از آن خصوصیات بدا را برای خدا شرط می کنند، جهتش این است که صورتی که جنین در رحم دارد مشتمل بر تمامی علل حوادث آینده او نیست، چون صورت هرچند مبدا تمامی احوال و حوادث و جریاناتی هست که بعدها در مورد این کودک رخ می دهد، ولیکن تنها مبدا آنها نیست، بلکه مبادی دیگری نیز دارد و آن مبادی عبارتند از امور و حوادثی که خارج از وجود کودک است و در حوادث وی دخالت دارند و بدین جهت است که آن حوادثی که حتمی الوقوع نیست در معرض بدا است. این را هم باید دانست که اگر در این روایت جزئیات مسئله ولادت را به تحریک خدای سبحان و وحی او به رحم و فرستادن دو فرشته خلاق و فرشته زاجر و اموری از این قبیل دانسته، منافاتی با این معنا ندارد که این امور و مخصوصاً اصل ولادت مستند به عواملی طبیعی باشد. برای اینکه این دو قسم از عوامل، یعنی عوامل معنوی و عوامل مادی، در عرض هم قرار ندارند تا بگوی ولادت و جزئیاتش یا مستند به آن است و یا به این، و نمی شود مستند به هر دو باشد، بلکه در طول هم قرار دارند. نه این آن را باطل می کند و نه آن این را و نه هر دو یکدیگر را و نه علت ولادت چیزی است که مرکب از هر دو عامل باشد، بلکه هر یک در مرتبه خود علت تامه است جدای از دیگری. و معلوم است کسی که خدای عزوجل او را مأمور کرده تا مردم را به سوی سعادت معنویشان هدایت و به سوی رضایت او رهنمون باشد، یعنی سلسله جلیله انبیاء علیهم السلام، با در نظر داشتن این که طریق هدایت طریق باطن است، چنین کسانی وظیفه دارند در تمامی بیانات خود با مردم به زبانی سخن بگویند که ایشان را به سوی باطن راه ببرد و مقام پروردگارشان را به یادشان بیاندازد، و آن زبان همین است که ملائکه خدا را واسطه بین خدا و حوادث قرار داده، حوادث عالم را مستند به اعمال ملائکه کرده، سعادت بشر را مستند به تایید ملائکه و شقاوت او را مستند به شیاطین و وسوسه های آنها کنند، و از سوی دیگر همه حوادث را، چه خوبش را و چه بدش را، مستند به خدا کنند، البته با زبانی که لایق ساحت قدس او و حضرت ربوبیتش باشد، تا از این طرز گفتار نتیجه بگیرند که هدایت و رب چیست و زلالت و خسران کدام است، و سخن کوتاهان که از آن طرز بیان نتیجه بگیرند که هدایت دنیا در آخرت به چه شکلی مجسم می شود و چه ربحی می دهد و زلالت در آن عالم چه شکلی دارد و چه خسرانی به بار می آورد، و در عین اینکه با این زبان سخن می گویند مسئله اسباب طبیعی را هم مهمل و هیچکاره ندانند و حق آنها را هم ادا کنند، چون عوامل طبیعی نیز یکی از ارکان حیات انسان است و اصولاً اساسی است که حیات دنیا مستند به آن است، و انسان باید اطلاعاتی از آن عوامل داشته باشد و متوجه آنها بشود، همچنان که باید از عوامل معنوی نیز سر درآورد تا به طور کامل خود را بشناسد و در نتیجه به پروردگار خود هم معرفت پیدا کند.